بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با عرض تبریک به پیشگاه حضار محترم به مناسبت شب میلاد با سرسعادت حضرت امام زمان ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، هدیه به پیشگاه مقدس ایشان تأجیل در فرج معظم الله صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آن مستحضر هستند، خانم ها هم مستحضر هستند. ما چند سالی هست که در شب های نیمه شعبان جلسه احیا داریم. سالهای پیش راجع به این مسئله مفصلا صحبت کردم. استناد روایی دارد و به فرمایش امام صادق علیه السلام لیالی قدر در ماه مبارک رمضان منسوب است به پیغمبر و امشب هم شب قدر است و امام صادق فرمودند که این شب قدر منسوب است به اهل بیت پیغمبر و بزرگان ما می‌فرمودند که در این شب حوائجتان را، مقدراتتان را آنچنان که لازم میدانید و شایسته خود میدانید امشب از ساحت مقدس حضرت حق بخواهید تا انشاءالله در یکی از سه شب ماه مبارک رمضان به امضا برسد. رابطه امشب با شبهای 19، 21، 23 رابطه پیش نویس قرار داده. این پیشنویس باید باشد تا در اون یکی سه شب، در یکی از اون سه شب به امضا برسد. اگر چیزی رو نداده باشید خب چیزی هم به امضا نمیرسد و مقدرات به صورت تکوینی مقدر میشود. این هم بحث مهمی است که انشاءالله بتوانید نهایت بهره رو ببرید. به هر صورت برای تجدید عهد با ساحت مقدس امام زمان همه با هم دعای فرج را بخوان. بسم الله الرحمن الرحیم. از عناوین اصلی پیرامون مباحث مهدویت دو موضوع هست که یکی راه مفر اولی است، یکی بحث غیبت امام زمان علیه السلام، دیگری بحث انتظار فرج امام زمان. انتظار مفری از غیبت رو به این ترتیبی که عرض میکنم به خاطر مبارکتون بسپارید. اگر حضرت حق مدد بکنن امشب پیرامون غیبت امام زمان صحبت میکنم و اگر عمری باشد و خداوند عنایت ویژش رو شامل حال من بکند، راجع به انتظار در شب 23 مباحث مهمی رو مطرح خواهم کرد که ببینیم انتظار چه رابطه‌ای با غیبت داره. خب غیبت رهبران دینی چیزی نیست که فقط مخصوص امام زمان باشد، در انبیاء سلف هم نمونه داشته. کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه اثر فقیه عالی قدر و محدث ارزنده جهان اسلام مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه حدیثی رو از ساحت مقدس امام صادق نقل می کند که امام فرمودند حضرت نوح علیه السلام وقتی بعد از اون مهلکه امت خود رو نجات دادن، بخشی از امت رو نجات دادن، سالها بر امت پیامبری کردن، در اواخر عمرشون امتشون رو جمع کردن و فرمودن که پس از این برای جانشین من غیبتی خواهد بود و این غیبت سالها به طول انجام خواهد انجامید و در این مدت ظلم و ظالم حاکم می شود، آنگاه مشکل شما به دست فرزندم جناب هود حل خواهد شد. بین حضرت نوح تا خلیفه بعدی ایشان که جناب هود بود و در قید حیات بود، فترت غیبت اتفاق افتاد. در روایت نقل می کنند غیبت جناب هود 400 سال به طول انجام و این غیبت منحصر به جناب هود نیست. حضرت ابراهیم خلیل الله، حضرت ادریس، حضرت یونس بن متا و حضرت یوسف بن یعقوب سلام الله علیهم اجمعین و جناب صالح علیه السلام، اینها از پیامبرانی بودند که سالها در پس پرده غیبت بودند. بنابراین غیبت در رهبران دینی چیزی نیست که فقط منحصر به امام زمان باشد، در انبیاء سلف هم نمونه داشته. خود جناب موسی غیبت داشته به استناد آیات قرآن. بحثم در این قسمت این است که غیبت اختصاص به امام زمان ندارد. تنها چیزی که وجود دارد این است که انبیاء سلف نسبت به غیبت آیندگان خبر می‌دادند، مثل این که جناب نوح نسبت به غیبت جناب هود علیه السلام خبر دادند. این قسمت مقدمه. بیایید به غیبت امام زمان علیه السلام. از عصر نبوت خود وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت زهرا سلام الله علیها و 11 امام معصوم قولاً و عملاً نسبت به غیبت به امام زمان به همه شیعیان و جهانیان خبر داده. من یه نمونه خبر رو از ساحت مقدس پیغمبر میخوانم و یک نمونه عملی رو عرض خواهم کرد از عصر امام موسی کاظم علیه السلام. رسول الله فرمودن ان علی ابن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیها بعدی. علی ابن ابی طالب پیشوای امت منه و جانشین و حاکم امت من بعد از من. این قسمت اول روایت. و من ولدهی الغائم المنتظر، از فرزندان او مهدی قائم منتظر است. بعد پیغمبر ایشان را توصیف می کنند، الذی یملع الله به الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما، آن فرزندی که زمین را پر از عدل و داد می کند کما این که زمین پر از جور و ظلم و ستم شده است. والذی بعثنی بالحق بشیرا، این عبارت تکان دهنده است. پیغمبر می‌فرماید به اون خدایی که مرا به نبوت مبعوث کرد، ان الثابتین علی القول به امامته فی زمان غیبته لعز من الکبریت الاحمر، ثابت قدم ها به امامت این فرزند من در عصر غیبتش گرانبهاتر از یاقوت هستند. پیغمبر به تصریح اشاره می کند که این فرزند دارای غیبت است. ان الثابتین علی القول به امامتهی فی زمان غیبتهی، پس پیغمبر از عصر نبوت خبر می دهد که آخرین جانشین من در پرده غیبت خواهد بود. تقریبا تمام ائمه ما و خود حضرت زهرا سلام الله علیها خبر غیبت امام زمان را اعلام کردند، روایاتش بماند. اما سیره عملی ائمه ما چگونه بوده؟ از عصر امام کاظم علیه السلام امامت رو باید به چند بخش تقسیم کرد. امامت امیرالمومنین علی علیه السلام تا امام حسین بخش اول، بخش دوم امامت امام زین العابدین تا حضرت صادق علیه السلام، بخش سوم امامت امام کاظم تا امامت حضرت هادی علیه السلام، بخش چهارم امامت امام عسکری و امام هادی، امام هادی و امام عسکری. اون دو بخش اول رو بذارید کنار، از عصر امام کاظم تا امام هادی ائمه ما دیگر خودشان را به طور دائم در اختیار شیعیان قرار نمی دادن و امور شیعیان را به طور اکثر به واسطه وکلا انجام می دادن. لذا شما می بینید که امام صادق وکیل نداره، امام باقر وکیل نداره، اما امام کاظم به بعد همه دارای وکیل هستند و اینها بخشی از شؤون شیعیان رو رفع و رجوع میکنن. مسئله وکالت از عصر امام کاظم شروع میشود و بخشی از کارها به عهده اونهاست تا میرسه به عصر امام هادی و امام عسکری، که این دو بزرگوار دیگر تمام کارها را به وکلا واگذار کردن و اوحدی از امور رو خودشون انجام میدن، مگر ملاقاتی داشته باشن، اون هم ملاقات با یک دانشمندی یا ملاقات با خلیفه، و الا تمام امور واگذار به وکیلها شده. دلیل این است که امامان ما از عصر امام کاظم به بعد دارن مردم رو عادت میدهند که در یک مقطعی دستشون به دامن امام معصوم نخواهد رسید. مردم آگاه باشن، حالا که دستشون به دامن امام نمیرسه باید یک پل ارتباطی داشته باشن، یک راه ارتباطی داشته باشن. خب مستحضر هستید. امام زمان علیه السلام دارای دو غیبتند، یکی مسما نامیده شده است به غیبت صغرا. اندیشمندان و دانشمندان علم کلام در این که مبدع سنجش زمان غیبت صغرا چه مقطعی باشد با هم اختلاف دارند. دو تا نظریه وجود داره. عده‌ای از متکلمین می‌فرمایند به این که زمان غیبت صغرا زمان ولادت خود امام زمانه. چرا؟ چون ولادت ایشان در غیب انجام شد و از مردم مخفی بود. این نظریه طرفدارانی داره، اگر چه طرفدارانی دارد ولی مخدوشه، یعنی در واقع نظریه درست نیست با اون که دلیل مخدوش بودن. این است که ما در غیبت امام داریم صحبت میکنیم، میگیم غیبت امام زمان از چه زمانی است، و حالی که امام زمان در تاریخ تولد با وجود پدر بزرگوارشون هنوز به منصب امامت نرسیدن تا بخوایم بگیم این غیبت امام است یا نه. بنابراین چون هنوز به این منصب نرسیدن، این قول که پیدایش غیبت صغرا زمان تولد باشد باطله. قول دوم که قول صحیح است و اکثر دانشمندان شیعی بر همین عقیده هستند، که پیدایش غیبت صغرا در آخرین نمازی است که امام زمان علیه السلام در سن 5 سالگی بر جنازه پدر بزرگوارشان امام عسکری علیه السلام خواندند. ابوالعدیان از روات نقل میکنند وقتی اون حادثه در نماز امام عسکری پیش آمد که امام را خواست جعفر کذاب برش نماز بخواند، همه دیدن یا آزاده 5 ساله‌ای آمدن، جعفر رو به کنار زدن، خودشون ایستادن نماز خوندن. نماز که تمام شد، ابوالعدیان میگوید به این که من دیدم این آقا به طرف خانه حرکت کردن، من و یک عده‌ای از روات به دنبال ایشان، سربازان دستگاه خلافت هم به دنبال ایشان. آنها آمدن به در خانه رسیدن، ریختن تو خونه، تمام پستوهای خانه رو جستجو کردن و امام رو نیافتن. و حال که من می دیدم امام بر استری سوارن و اساسیه مختصری را با خود دارند، از سامرا از سرداب مقدسه دور می شوند. این شروع غیبت صغراست در سال 260 هجری قمری. چرا غیبت صغرا؟ به دلیل اینکه در این مقطع امام علیه السلام از طریق نواب اربعه با مردم ارتباط دارند و مردم هم از طریق این نواب با امام ارتباط دارند. زمان غیبت صغرا 70 سال است. سال 260 هجری شروع، سال 329 هجری قمری تمام می شود. دو تا نکته رو در این زمینه مطرح بکنم. یک، اولا نواب خاصه کیا هستن؟ 4 شخصیت ارزنده ای که توسط خود امام زمان علیه السلام معرفی شدند. اولین اونها شخصی است به نام عثمان عمری، محمد ابن عثمان عمری، سعید ابن عثمان و حسین ابن روح نوبختی، و 4مین شخصیت هم که علی ابن محمد سیبری، 4مین نفر هستند. این 4 نفر رو خود امام زمان علیه السلام تعیین می‌کنند. در کتاب‌های کلامی نوشتن این 4 نفر دارای ویژگی‌های خاصی بودند که امام علیه السلام اونها رو معرفی کرد. 3-4 تا از اون ویژگی‌ها رو من بیان می‌کنم. ویژگی اول، اینها بسیار رازدار و اهل تقیه بودند و با رازداری و تقیه کردن حافظان جان امام زمان علیه السلام بودن. توی کتاب‌های روایی ما نوشته حسین ابن روح نوبختی که سومین سفیر امام علیه السلام هست، یکی از خدمه خودش رو از کار عزل میکنه و بعد هم اخراجش میکنه. دلیلش هم این بوده که ایشان یعنی اون خادم در ملاء عام معاویه علیه الهاویه رو لعن میکنه. اینها برام که در مزان گیرودار قضا یا قرار نگیرن این شخصیت از خونش بیرون بکنه که ما نیستیم. ولی این تقیه و رازداری فقط و فقط برای حفظ جان امام زمان است. اوبخ ثمره این تقیه و حفظ و رازداری این شود که دومی خصوصیت برای اینها پیش میاد، حکومت نسبت به اونها بی تفاوت میشه، با اونها کاری نداره، لذا امام زمان جانش حفظ میشه. سومین قضیه‌ای که در اینها و ویژگی که در اینها وجود داره صبر بالاست. یه شخصی از روات از شاگردان امام عسکری علیه السلام، ابو سهل نوبختی، آمدن عده از شیعیان، چون راویه از امام عسکری روایت زیاد داره، آمدن به شیعیان دورش رو گرفتن گفتن آقا تو چرا نشدی یکی از نواب خاص امام زمان؟ جواب رو در دو بند بیان میکنه. بند اول، او اولا که امام زمان علیه السلام خودش میداند که آدم لایق این کار چه کسی است، خودش لایق ترین رو انتخاب میکنه. چقدر عالی هست اینا، اهل بیت این شیعه ها رو میخوان، نه آدم های حسود. خودشان می دانن لایق کیست، همون رو انتخاب بکنن. دومین دلیلی که خود ابو سهل نوبختی میاره، من یه آدم بهاسی هستم، با دشمنای اهل بیت بحث میکنم، مناظره میکنم، گاهی اگه کم بیارم دلم میخواد دلیل خوب بیارم، ممکنه اگر جای امام رو بدونم برم سراغ امام، از امام سوال کنم یا ابن رسول الله این چیه، برم جواب رو بدم. همین این باعث میشه که دشمن رد امام رو بگیره. اما خود همین ابو سهل میگوید اما من که یه همچی ضعفی رو دارم، ولی حسین ابن روح نوبختی یه همچی خصوصیتی دارد که اگر امام رو زیر عبای خود داشته باشد و با قیچی قطعه قطعش بکنن، هرگز عبا رو کنار نمیزنه. پس نایب خاص امام زمان شدن قابلیت هاییست که امام تشخیص میدهد و برخی از این قابلیت ها همین بود که عرض کردم: رازداری و تقیه، صبر و استقامت در حفظ جان امام، و سومین که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه میگوید، ایشان میفرماید به اینکه اینها بسیار آدم زیرک و فهیم بودند، آدمای فهمیده و حواس جمع، المؤمن و کیس، اینها مصداق این خصوصیت. امام زمان علیه السلام به واسطه این چهار بزرگوار با مأمومین خود در ارتباط و مأمومین بعضن از طریق این چهار نفر با امام زمان در ارتباط. این نکته اول راجع به غیبت صغرا. نکته دوم راجع به غیبت صغرا اینه، چرا حکمت غیبت صغرا چیه؟ چرا امام نیاز دارد که یک مقطع 70 ساله در پس غیبتی باشد که یه ارتباط نصف نیمه با مردم باشن؟ دلیلش این است که اگر امام در سن 5 سالگی میخواستن در پس غیبت کبرا، پرده غیبت کبرا برون، تردیدها، شکها، فتنه ها عارض مردم میشد که اصل دین رو از بین میبرد. برای اینکه اصل دین از بین نرود، هنوز ارتباطی با امام علیه السلام در بین مردم برقرار است. پس برقراری ارتباط برای حفظ دین است. هنوز مردم آمادگی معنا را ندارن که دیگه امامشون نبینن. تا رسید به 6-7 روز به نیمه شعبان سال 329 هجری قمری که این راوی ابو محمد حسن ابن علی الکاتب میگه خدمت جناب علی ابن محمد سیموری آخرین سفیر امام زمان بودم، یک نامه ای از طرف امام زمان علیه السلام آمد. امام در اون نامه برای سیموری نوشته بودند: تا 6 روز دیگر از دار دنیا خواهی رفت، امر نیابت ما را به کسی واگذار مکن، امور خودت را جمع جور کن، خدا اجر تو و برادران تو را در حق تو زیاد گرداند، چه غیبت اصلی در راه است که در این غیبت دلها سنگین شود و خروجی نخواهد بود مگر به اذن الله تعالی. امام می‌فرماید خروجی نخواهد بود مگر به اذن الله تعالی. و جناب علی ابن محمد سیموری در روز 15 شعبان سال 329 هجری قمری از دار دنیا می روند و بدین ترتیب امام زمان علیه السلام وارد مقطع غیبت کبرا می شوند. یعنی فردا اگرچه ولادت واصل سعادت امام زمان علیه السلام است، اما اشک فردا بیش از شوق فرداست، چون فردا آغاز غیبت کبراست. فردا آغاز غیبت کبراست. اگر در جلساتی شرکت کردی و گریستی و بهت اشکال کردن که چرا گریه میکنی، نگو بنی امیه برای ما عید نگذاشتن. درسته، بنی امیه برای ما عید نگذاشتن، اما گریه فردا به خاطر ورود در مقطع غیبت کبراست. ظلمت در ظلمت. اگرچه در عصر غیبت کبرا امام علیه السلام وکلایی را دارند، مجتهدین و عالمان ربانی امر نیابت عامه امام زمان را به عهده گرفتند، اما اولا اونها منسوب نیستن، یعنی امام نفرموده تو، اینا طبق یک ملاقاتی وارد اون وادی میشوند. دومی خصوصیت اینه که اینا هیچ کدوم از این شخصیت های بزرگ ارزنده دایره فقه و فقاهت واسطه ارتباط ما با امام زمان علیه السلام نیستن. آنها هم اگرچه یکی دو قدم از ما جلوترن، اما در بی اطلاعی از شرایط امام زمان علیه السلام همچون بنده و شما به سر میبرن. اینجور نیست که بتوانن دست ما را بگیرن و بگوین این امام زمان علیه السلام است. آنچنان که نواب خاص این کار را انجام دادن، این خصوصیت مجتهدین نیست، اساساً وظیفه‌شون هم این نیست، کارشون هم این نیست، نیابت عامه. بنابراین در 15 شعبان سال 329 هجری قمری وارد عصر غیبت کبرا شدیم و امروز که شب نیمه سال 1429 هجری قمری است، تقریباً معادل 1100 سال از غیبت کبرای امام زمان علیه السلام می‌گذرد. اما اینکه این غیبت کی به سرایت دو تا نکته در آخر بحثم عرض خواهم کرد. خب وارد غیبت کبرا شد. یکی از چیزهایی که در غیبت کبرا بسیار اهمیت داره این است که امام زمان کجاست. امام زمان کجاست؟ خیلی مهمه و خیلی مهمه. اما به حضرت عباس این سوالات بقیه اصلا اهمیتی ندارن. آیا امام زمان زن گرفته یا نگرفته؟ به شما چرا بده؟ آیا امام زمان فرزند دارد یا ندارد؟ به شما چرا بده؟ نه به شما، یعنی به ماها چرا بده؟ آه اگر امام زمان زن داره از کدوم خانواده میگیره؟ آکه چی؟ اون بخواد زن میگیره خودش بلده کجا بره، خیال راحت باشه، نمیخواد شما وساطت بکنید که آقا فلانی هم او خودش بلد کجا زن بگیره. بنابراین دنبال یه حرفا نباش. بچه هاش هم مثل خودش طول عمر دارن، به ما چه مربوطه؟ اصلا آقا به ناموس مردم چه کار داریم؟ اونم ناموس بقیت الله العظم. اصلا چرا به خودمون اجازه میدیم راجب زن و بچه امام زمان فکر کنیم؟ آقا زن و بچه امام زمان که راجب جز اعتقادات ما نیستن که، بزرگند و بزرگزاده، اما جز اعتقادات بنده و شما نیستن. دنبال حرفای انحرافی نه. امام زمان کجاست؟ این خیلی مهمه. پاسخ اینم خیلی مهمه. در این که آقا امام زمان در عصر غیبت کبرا از نظر فیزیکی چه وضعیتی دارند، آیا مکانی رو به خود اختصاص داده اند یا مکانی رو به خودشون اختصاص نداده اند، متکلمین و اندیشمندان شیعی دو نظریه دارن. هر دوش هم قابلیت دفاع داره، هر دوش هم طرفدار داره، اما یک نظریه طرفداران بیشتر داره، معلوم میشه که به حق نزدیکتره. یه عده‌ای میگن آه امام زمان علیه السلام در عصر غیبت صغرا، در عصر غیبت کبرا وضعیتشون دوچار خفای شخصی است. خفای شخصی یعنی هیچ کسی شون رو نمیبینه، هیچ کسی شون رو نمیبینه. در این زمینه من دو تا روایت میخونم. یکی از ساحت مقدس حضرت صادق، قال صادق علیه السلام الخامس من ولد سابع یغیب عنکم شخصه، پنجمین فرزند از هفتمین امام از شما شخصش غایب است. یعنی جسمشو نمیبینی. الخامس من ولد سابع، پنجمین فرزند از هفتمین امام، یعنی پنجمین فرزند از هفتمین امام که کی باشد؟ موسی بن جعفر، حضرت رضا اول، حضرت جواد، حضرت هادی، حضرت عسکری و حضرت امام زمان پنجمی میشن. یغیب عنکم، غایب است از شما شخصش، یعنی جسمشو نمیبینید. حدیث دوم، قال رضا علیه السلام لا یرا جسمه، جسمش دیده نمیشه. این دو تا روایت حامی این نظریه هستن و این نظریه منشأ پیدایش مکان به نام جزیره الخضراء برای امام زمان. حالا امام زمان که تو تهران نیست، تو کوفلی، تو مدینه نیست، تو قم نیست، لا یرا جسمه، خب کجا زندگی میکنه؟ تو خلق زندگی نمیکنه که، باید یه جایی باشه کسی نبینتش. اونجا کجاست؟ جزیره خضراء. حالا جزیره خضراء کجاست؟ یه عده خیلی سعی کردن که اثبات کنن جزیره خضراء همون مثلث برموداس، خب حالا یه حرف اگه تونستی بری مثلث برمودا سلام بارم برسونو به هر کی که اونجا دیدی، نه به امام زمان. یه نظریه است. نظریه دوم که اکثریت علما طرفدار این عقیده هستن، میگن امام زمان علیه السلام در غیبت کبرا دارای خفای عنوانی هستن، یعنی مردم او را میبینن اما به نام مهدی او را نمیشناسن. او را میبینن ولی به نام مهدی او را، اینه که آدم باید دق کنه چه آدم ببینه و نشناسه. حالا تو برمودا بود بگفت خال دستون نمیرسه، ولی تو برمودا نیست. من آدم حتی که نیستم، آدم جسوری هم نیستم، خیلی حواسامو جمع میکنم. نمیگه امام زمان میاد بین ما میشینه، اما یه جاهایی هست، از جمله شب جمعه کربلا هست، اما چرا زوار نمیبینن او را؟ یعنی به صورت یه مرد نامرئی زیارت بکنه که نه میبیننش اما نمیشناسنش. شاهد این عرض من حدیثیست از جناب سفیر امام زمان محمد ابن عثمان عمری. ایشان میگوید امام فرمودن والله ان صاحب هذا الامر، به خدا قسم صاحب این امر یعنی صاحب غیبت کبرا، لیحضر الموسمه، حاضر میشه در حج واجب کل سنه، هر سال، فیر الناس و یعرفهم، ایشان مردم رو میبینه و همه رو هم میشناسن. تیکه دوم دق باید بکنی، و یرونه ولا یعرفونه، و مردم هم او رو میبینن ولی نمیشناسن. شما میبینیم و نمیشناسیم. چرا؟ چرا ما میبینیم و نمیشناسیم؟ بعدها یه حادثه پیش میاد، امام زمان علیه السلام میاد با یک جذبه، با یک هیبت، با یک تنترا، بعد همه مردمانی که قبلا ایشان را دیدن بیان ای بابا ما که ایشان را هر سال می دیدیم در عرفات، این همون آقاست. چطور نفهمیدین کیه؟ چطور نفهمیدیم ایشان کیه؟ رمزشو من از حدیثی از پیغمبر بگم. فرمود انی تارکن فیکم و سقلن، من برای شما دو تا سقل گرانبها قرار دادم، کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت خدا. لن یفترقا حتی یرد علی الحوز، این دوتا از هم جدا نمیشه. آقا سلام، این دوتا از هم جدا نمیشوند مادامی که در حوض کوثر بر من وارد بشوند. لن یفترقا، قرآن چی تعبیر کرده جوانها؟ پیغمبر چه تعبیر کرده؟ لن یفترقا، یعنی اهل بیت من از قرآن هرگز جدا نمیشوند، هرگز جدا نمیشون، یعنی هر حکمی که قرآن دارد اهل بیت من هم دارن. اگر حکم اهل بیت با حکم قرآن جدا بشه که قد یفتر قایانی از هم جدا شدن، پیغمبر فهمید نه احکامشون هم جدا شدنی نیست، همه چیزشون مثل همه، همه چیزشون مثل همه. وقت قرآن میفرماید که لا یمسهو الا متحرون، قرآن رو درک نمی کنن مگر افراد پاک، امام زمان رو هم درک نمی کنن مگر افراد پاک، لا یمسهو الا متحرون، مگر افراد پاک بفهمن امام زمان کیه. چشمی که به نامحرم نگاه می کنن نمیبینه پسر پیغمبر رو، گوشی که غیبت میشنود، گوشی که ساز و آواز میشنود، خب نمیشنوه صدای پسر پیغمبر رو. فعلا ایشان هر سال در کنار جبل الرحمه دعای عرفه جد سید الشهدا رو میخونه. بوده خب ما این کاره نیستیم، ما این کاره یه شوری گاهی بهمون دست میده، یبنن حسن یبنن حسن یبنن حسن، ولی واقع ندارد متاسفانه عزیز دلم، واقع ندارد. چطور ندیمش دیگه؟ امکان رؤیت هست. جناب محمد ابن عثمان از خود امام نقل کردن ان صاحب هذا العام لیحضر المحسن، هر سال حج واجب مشرف میشود، کل سن هر سال، فگر الناس و یعرفهم، مردم رو میبینه و میشناسه، لذا به بعضیا که عنایت میکنه ازش سوال میکنه حالت چطوره، اسم طرف رو میبره، فگر الناس و یعرفهم و یرونه ولا یعرفونه، مردم میبیننش اما نمیشناسنش، سرش در لا یمسه الا این تاریخچه غیبت کبراست. اما دلیل غیبت کبرا چیه؟ چرا ما دوچار غیبت کبرا شدیم؟ دو روایت بخونم بحثم رو تمام کنم. روایت اول، قال صادق علیه السلام وجه الحکمت فی غیبتهی وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکره، دلیل غیبت امام زمان دلیل غیبت هوده، دلیل غیبت امام زمان دلیل غیبت صالحه، دلیل غیبت امام زمان دلیل غیبت ادریسه، دلیل غیبت امام زمان دلیل غیبت موساست، دلیل غیبت امام زمان دلیل غیبت یونسه، دلیل غیبت یوسفه، اون انبیایی که غیبت کردن به چه دلیل غیبت کردن؟ به همون دلیل ایشان غیبت کرد. بعد امام ادامه میدهد ان هذا الامر، یعنی غیبت، امر من امر الله، یک پدیده ای از ناحیه خداست، سر من سر الله، سر الهی است، غیب من غیب الله، پنهان خداست، و متى علمنا انه عز وجل حکیم، وقتی ما بدانیم خداوند حکیمه، یعنی یکی از اسماء الهی یا حکیم است، و حکیم آن موجودی است که کار عبس انجام نمیده، هر کاری رو که انجام میده دلیل دارد، صدقنا و ان افعاله کلها حکمه، تصدیق میکنه که خدا هر کاری رو میکنه حکمتی توشه. بعد امام میفرماد و این کان وجهها غیر منکشف بنا، اگرچه ما نمیتونیم بفهمیم حکمتش چیه ولی حکمت داره. من یکی از مباحث حکمت رو بیان میکنم، 7-8 توجیه روایی داره ولی یکیشون میگم که این یه دونه مقدمه بحث انتظاره، دومین بحثی که راجع به امام زمان مطرح میشه و اگر حضرت حق عنایت بکنه من شب 23 راجع به انتظار مباحث مفصلی رو بیان میکنم. لازم هم هست این بحث رو گوش بکنید، بحث انتظار رو ببینید چی میفرماد. قال الباقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود، بخواییم بدونید چرا پسر پیغمبر 12 جانشین پیغمبر در پس پرده غیبت کبرای الهی است. اذا غضب الله تبارک تعالی و تبارک و تعالی علی خلقه نهانا عن جوارهم، وقتی خدا بر خلقش غضب کند ما را از کنار آنها دور می کند. غیبت کبرا اصل شادی نیست، غیبت کبرا نشانه غضب خداست، چون دست ما به پسر پیغمبر نمی رسد. راه فرار از این غضب چیست؟ 8 راه بیان کردن. یه راهش انتظاره. به همین دلیل که میگن افضل اعمال امتی انتظارون، یعنی اگر تو دوچار پدیده انتظار بشوی غضب خداوند رو خاموش کردی. وقت اون موقع انتظار معنا پیدا میکنه. اون موقع انتظار معنا پیدا میکند که ما معنای حقیقی انتظار رو در همون اصل بیان میکنیم اگر خدا به ما عنایت بکنه. اما یکی از راه‌های عمومی دفع غضب خدا، خود وجود ناظرین امام حسین علیه السلام. وقت میبینی که بی خود و بی جهت نیست که تو زیارت ناحیه عرض میکنه جده بزرگم، اگر نبودم که جان خودم را فدای تو بکنم و زمان وجود مرا به تأخیر انداخت، در عزای تو صبح و شب عشق میزم، عشقم که تمام بشود خون دلم را بدل اشکم در عزای تو عزیز پیغمبر جاری کنم. امام زمان داره به ما خط میده، اگر میخواید غضب خدا رو خاموش بکنید من باید بیام، اگر میخواید من بیام برای حسین بن علی گریه کنید. سر خط داره به موضوع چی کار باید؟ انتظار فرج راهی است برای فرار از غیبت کبرا، تا ببینیم بحث خواهد شد. حالا اگر عزیز زهرا بخواد روزه بخواند، چه روزه میخواند؟ روزه خودشو بخونی. السلام علی شیب الخزیم، سلام در اون آقایی که محاسنش رو خضاب کرد. واقعه کربلا در سال 57 اتفاق افتاده. امام حسین 10 قبل در سال 47 هجری قمری بر بالین برادرش امام مجتبی علیه السلام عرضه می داند برادر من دیگه خضاب نمی کن. داغ تو اینقدر برام از سنگینه که من دیگه خضاب نمی کنم. اما در سال 57 نشد، یه جوری شد که خضاب کرد. السلام علی شیب الخضیب، این محاسن در کجا خضاب شد؟ در 3 من یه جا شد نقل کنم. یه جا همون جایی بود که خون گلوی علی اصغر را استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله ربي واتوب إليه، استغفر الله. بریم در خونه خدا، مقدرات یک سالمون رو برای امضاء شب قدر ماه مبارک رمضان بنویسیم با توجه به ملتمسین دعا رو حواستون باشه، مملکت رو حواستون باشه، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، از همه مهمتر مسئله امام زمان علیه السلام، فرج ایشان، سال فرج امام زمان باشه. این از همه حوائج مهمتر و اهم همه هوایش قرار بزن. جوانامون که خب همه تون جوان هستید، اکثرا جوان هستید، عاقبت به خیری، سعادت دنیا، توفیقات دنیوی، انشاءالله حل مشکلاتتون، تحصیلاتتون، کارتون، ازدواجتون، همه سلامتی مریضان، اداء دین تمام مقروضین، اونایی که گره به کارشون، همه اینا رو در نظر بگیره، هوایج خودتونم باشه.
اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك حسنا و ما یخاف و یرجا انتجعلنا من نتقائک من النام.
یک دقیقه سکوت کن و همه هواج در نظر. قرآن ها رو به سر بزنید.
اللهم بحب هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك بك يا الله.
Thank you.
به محمد بالحسن علي بن الحسن محمد بن علي جعفر بن محمد موسى بن جعفر محمد حسن بن علي
کار روزه را آقای کریمی تمام کردن. اما برای اینکه دامن امام زمان رو بگیریم، من یه خط روزه از دعباس برات بخونم. صدا ازت عزیز دلم، منو به خیمه ها نبر. یه عده میگن که اگر حضرت عباس به برادرش عرض کرد که آقا منو به خیمه نبر، به خاطر اینکه شرمنده رقیه بود، شرمنده علی اصغر بود. درست. اما من بمیرم برای امام حسین. عباس به خیمه ها نیاورد، نشست کنار عباس. خب تیر به چشمش خورده، عمود به سرش خورده، بدن قطعه قطعه است. با چه دلی جون دادن عباس رو تماشا میکرد؟ هی پا میکوبید به زمین.
اگرم نبود دلی لایق تو، نظری که دلم شده عاشق تو، نظری که دلم شده عاشق تو، من ناقابل به تو دل بستم، من ناقابل به تو دل بستم. نکشید دامان خود از دستم، یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی مولا. یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی 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 یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی 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 یا فارس الحجاز ادرکنی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا ابا القاسم ادرکنی 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 ادرکنی